شبانه تا عرشب به روی شانه خواهم برد، تو را شبانه خواهم مرد. شبانه های لبهایم، لبانه های شب هایت، شبانه های بیداری. چه بیقرار و سنگین بار به خانه می کشم خود را، چه بیگدار در قلبم زبانه می کشی خود را. من از تو سخت دلگیرم، تو از که سخت بیزاری.
اینجا رادیو جوان،
هیئت حضرت علی اکبر علیه السلام.
حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام می فرمایند مردم را با دانش دانش بیاموز و خود نیز دانش دیگران را بیاموز.
ای شهر رای غمه گشت شم حرمه، دشمنت هم نوبه نامی از کرمه.
امام مجتبی علیه السلام گاهی ازش بپرسید آقا شما چرا هر کی بیاد پیشتون یه چیزی بخواد بهش میدید؟ چرا رد نمیکنید کسی رو؟ امام مجتبی علیه السلام فرمود چون خود من گدایی در خون خدا، گدایی رو میفهمم یعنی چی. امید دارم که خدا بهم بده، هر کی میاد پیش من یه امیدی داره دیگه، از این جهتش که رو رد نمیکنم.
تو جگر پاره زهرایی و پاره جگری، تو جگر پاره زهرایی و پاره جگری، بعد زهرا و علی از همه مظلوم تری. سیدی و حسنا و حسنا و حسنا،
اینجا شبکه رادیویی جوان،
هیئت حضرت علی اکبر علیه السلام.
معرفی اندیشکده های برتر دنیا، بررسی نقش اندیشکده های جهان در دنیای امروز ما، سیاست های پیدا و پنهان اندیشکده های جهان برای کشورهای مختلف. چه کسانی برای دنیا فکر می کنند؟ رو در رو.
دوستان عزیزم سلام، شبتون بخیر. مطابق معمول با برنامه رو در رو قرار هست که به تحلیل اندیشکده‌های دنیا بپردازیم، اندیشکده‌هایی که مسائل روز رو بررسی میکنن و قراره که تحلیل اونها رو پیرامون این مسائل تبیین بکنیم. اما در این قسمت در خدمت جناب آقای حجیر، پژوهشگر مسائل بین‌الملل و عضو جامعه اندیشکده‌های کشور هستیم، و در سوی دیگر جناب آقای جهاد، پژوهشگر مسائل بین‌الملل هستن که قرار مسئله فلسطین رو به صورت خاص بررسی بکنیم، اینکه چه چشم‌اندازهایی خواهد داشت با دولت جدیدی که در ایران اومده، قرار هست تغییری داشته باشه سیاست خارجی یا خیر، و اینکه یک مهمان ارزشمند دیگر هم به صورت تلفنی در خدمتشون هستیم، جناب آقای زکریا ابو سلیسه که به عنوان یکی از نخبگان فلسطینی در دانشگاه تهران مشغول تحصیل هستند. اما برای شروع جناب آقای حجیر یه معرفی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض ادب و سلام و احترام خدمت شنوندگان محترم و عرض شب بخیر، حسین حجیر هستم، مدیر روابط عمومی جامعه اندیشکده های ایران.
تشکر میکنم جناب جهاد، یه معرفی بفرمایید.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام همراه با فروتنی خدمت همه مخاطبان و شنوندگان عزیز. محمد جهاد هستم، پژوهشگر مسائل بین‌الملل، در خدمت شما هستم.
خیلی خیلی ممنون. برای شروع برنامه های هجیر، ما تو این برنامه‌ای که تحت عنوان رو در رو منتشر میشه نزدیک به 6 ماه هست، ما مسائل نظام بین‌الملل رو از منظر اندیشکده ها بررسی کردیم و در اون شروع اومدیم اشاره کردیم که اندیشکده ها سطح تحلیل و پردازشی که دارن به مراتب عمیق‌تر و دقیق‌تر هست نسبت به رسانه‌های روزمره یا فضای مجازی که می‌بینیم. برای هر کسی رد میشه تحلیلی داره، یک نظری ارائه میده و سعی داره خودشو بیشتر معروف بکنه در قالب اون صحبت‌ها. خواستیم ما این سوال شروع بکنیم که اصولا جامعه اندیشکده تو کشور خودمون الان به چه روالی داره کارا رو پیش میبره و اون اهدافی که داره چیا هستن؟
خب بنده یک معرفی کوتاه ابتدا از جامعه اندیشکده داشته باشم، شاید برخی از مخاطبین باشن که آشنایی نداشته باشن با جامعه اندیشکده ها. جامعه اندیشکده های ایران فعالیت خودش رو از سال 1396 تحت عنوان یک پروژه‌ای که از طرف دفتر مقام معظم رهبری به شرکت تترا توسعه تفکر روش آفرین به قولی داد سپرده شد، فعالیت‌های خودش رو شروع کرد. این پروژه در قالب شناسایی اندیشکده‌ها در سطح کشور بودش که این پروژه به نحوی انجام شد که تا الان هم ادامه پیدا کرد و گسترش پیدا کرد و بعد از تقریبا 6 الی 7 سال جامعه اندیشکده‌های ایران الان با تقریبا حدود 215 اندیشکده و مؤسسه مطالعات راهبردی در سطح کشور همکاری داره. فعالیت جامعه اندیشکده های ایران به صورت رصد و ارزیابی اندیشکده ها در سطح کشور هستش و این رصد و ارزیابی هم در قالب افراد یعنی پژوهشگران و اندیشه ورزان و هم در قالب پژوهش هایی که اندیشکده ها انجام میدن صورت میگیره. عرض کنم خدمت حضور مخاطبین گرامی، در حال حاضر جامعه اندیشکده های ایران بالغ بر تقریبا 1200 پژوهش یا بهتر بگم 1200 مطالعه موردی و مطالعه سیاست گذارانه رو در خودش از اندیشکده های سطح کشور جمع آوری کرده در طول این 6-7 سال و بالغ بر تقریبا 500 نفر از اندیشه ورزان و پژوهشگران که در سطح کشور در اندیشکده ها در حال فعالیت هستن و شناسایی و ارزیابی کرده.
خب این پژوهش ها به جایی هم رسیده، یعنی فاز عملیاتی گرفته، یا مسئولین اصلا توجه میکنن به این موارد یا خیر؟
بله، عرض شود که بعضی از این پژوهش ها و بعضی از این مطالعات سیاست گذارانه و سیاست پژوهانه توسط خود اندیشکده ها و مؤسسات مطالعات راهبردی پیگیری شده و به قانون تبدیل شده و بعضی از دیگر این پژوهش ها ما سعی کردیم در قالب رویدادهای مختلفی که برگزار میشه هم در سطح که به صورت ملی برگزار میشه مثل رویداد ملی جایزه ملی سیاست گذاری
بتونید اینا رو در واقع
بله اینها رو تونستیم این پژوهش ها رو
معرفی بکنید به جامعه و بخواید
تبدیل به قانون کنیم، نه اینکه معرفی کنیم، این پژوهش ها پیگیری میشه و تبدیل به قانون میشه. نمونه هایی از این پژوهش ها میشه قانون شناسنامه‌دار شدن کودکان مادر ایرانی هستش،
بله،
قانون چک صیادی هستش،
بله.
حالا این دو مورد از قوانینی بود که من حضور ذهن داشتم و خدمت شما عرض کردم توسط اندیشکده ها در سطح کشور اجرایی شده.
درسته. سوال دیگه که وجود داره اینه که مسئولین ما با این اندیشکده ها تعامل دارند یا خیر؟ چون ما در سطح اندیشکده های برتر دنیا میبینیم که در واقع مقامات عالی اون کشور از نخست وزیرشون، نمایندگان مجلسشون، حتی رئیس جمهور عضویت داره و به عنوان یه حلقه واسطه که این پژوهشگرها یا اندیشکده‌ها فعالیتی که انجام میدن اون به عنوان فرد واسط میبره در سطح کلان، اونو تبدیل به قانون که هیچی، یعنی اونو اجرایی میکنه، اون قانون عملیاتی میشه و کاملا میاد تو بستر جامعه محقق میشه. از این جهت اندیشکده‌های ما این پتانسیل رو دارن یا در واقع به این مرحله رسیدن یا خیر؟
بله، این موردی که شما فرمودید در برخی از کشورهای توسعه یافته در سطح اندیشکده هاشون رسم هست و اجرایی میشه، اما در داخل کشور ما یک ویژگی که برای اندیشکده ها در نظر گرفتن استقلال از نهادهای دولتی هستش. یعنی چی؟ یعنی یک اندیشکده زمانی میتونه در نهاد دولتی تأثیر گذار باشه که مستقل از اون نهاد باشه. و بتونه با اون پژوهش‌های سیاست‌گذارانه و سیاست‌پژوهی‌هایی که انجام میده بدون هیچ دغدغه و بدون هیچ
چالش و مشکلی بخواد اون رو مرتفع
بدون هیچ چالش و مشکلی بتونه
یاد یک پژوهش افتادم که در واقع ببخشید خواستم خدمتتون بگم یکی از پژوهش‌هایی که اخیراً منتشر شده بود شاید ما به اون بلوغ رسیدیم که بخوایم نهادهای تصمیم ساز و اندیشکده‌ها رو جدا بکنیم از مسئولین و دلایلی وجود داره این که بگیم حالا تبانی یا زد و بندی نشه که بعضا شاهدش بودیم افرادی در نهادهای سیاست‌گذاری بودن پروژه‌ای گرفتن بردن برای اندیشکده خودشون و سعی کردن از این طریق تامین بودجه بکنن ولی فراتر از اون می‌خواستم خدمتتون بگم که کاش تعارض منافع در سطوح سیاسی هم رعایت می‌شد یعنی فردی که خودش ذی‌نفع شرکت‌های مختلفه نمی‌اومد به عنوان سمت‌های دولتی که در واقع داره توزیع میشه یه سمتی داشته باشه و بخواد منافع خودش و منافع گروه خودش رو پیش ببره اینم یه گریز بود که بهش زدیم ممنونم آقای اجیر استفاده کردیم
رو در رو
در خدمت جناب آقای زکریا ابو سلیسه هستیم ایشون پژوهشگر مسائل بین‌الملل هستند دانشگاه تهران الان شاغلند و اصالتا خودشون یه فرد فلسطینی هستن که میخوایم اینو جویا بشیم از ایشون که شرایط فلسطین به چه نحوی هست به هر حال تجربه زیست و مناطق اشغالی رو دارن و اینکه چه چشم اندازهایی رو در این زمینه ترسیم میکنن و معتقدن چه اتفاقاتی در آینده قرار هست که رخ بده.
سلام، خسته نباشید.
سلام عرض میکنم آقای ابو سلیسه، وقتتون بخیر، خوب هستید؟
مرسی، وقت شما بخیر.
سلامت باشید. من محمد علی رحیمی نژاد از برنامه رو در رو در خدمتتون هستیم. به اتفاق دوستان یک معرفی می‌فرمایید لطفاً.
من زکریا ابوسلیسل هستم، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشدی روابط بین المللی دانشگاه تهران.
ممنونم. شما تجربه زندگیتون مناطق فلسطین رو داشتید قبلاً، درسته؟
درسته.
خواستیم که با مخاطبان ما یه ارتباط بگیرید و اینکه بگید چه شرایطی الان اونجا حاکمه از زندگی مردم، مشکلاتی که دارن و بحرانایی که رژیم صهیونیستی داره براشون ایجاد میکنه و در ادامه هم چه چشم‌اندازهایی در واقع مد نظرتون هست که اتفاق خواهد افتاد.
مردم فلسطین از بیشتر از 70 سال دارن زیر اشغالی صهیونیست ها زندگی می کنند. این اشغالی باعث اتفاقات سخت برای مردم از لحاظ زندگی، از لحاظ آرومی، از لحاظ همه چیزی، یعنی زندگی مردم به طور کلی زیر اشغال زندگی سخت قابل تحمل نیست، ولی به اراده فلسطینیه ها و اراده هایی که مردم دارن زندگی میکنن برغم همه مشکلاتی که به دست اشغال گران میاد، ولی مردم فلسطین دارن تحمل میکنن، دارن مقاومت میکنن، دارن یعنی وای میستن برای حقشون، برای دفاع از سرزمینشون. و این اتفاقاتی که الان تو جنگ غزه تو کرانه بختری میفته نشونه پر وضوح برای این وضعیتی که الان در فلسطین هست.
درسته. خودتون چه چشم‌اندازهایی یا تصور میکنید یا فکر میکنید چه اتفاقاتی در آینده در این منطقه میفته و چقدر خوشبین هستید به پیروزی مقاومت؟
فلسطینی ها یعنی آینده فلسطین به طور کلی دست فلسطینی ها، دست اراده فلسطینی، به دست اراده فلسطینی ها مشخص خواهد بود. اگر فلسطینیه ها به این وضعیت استادگی که از 80 سال به این استادگی حفظ میکن کرده حفظ کردن، اگر این استادگی ادامه پیدا میکنه مقاومت و پیروزی مقاومت و رسیدن به اهداف کلی فلسطینیه محقق خواهد بود. و یعنی این اتفاقاتی که الان داره میفته داخل فلسطین و داخل سرزمین اشغالی نشونه و علامه نشانی میده که فلسطینیه ها به این طرز و این استادگی ادامه خواهند داد
انشاءالله. به صورت خاص توقعتون از کشورهای جهان اسلام و جمهوری اسلامی ایران چی هست؟ فکر میکنید چه اقداماتی میتونن انجام بدن که کمک کنه هم به مقاومت مردم فلسطین و همین که سریعتر به نتیجه برسه انشاءالله؟
فلسطینی ها به طور کلی احتیاجی به کمک و احتیاجی به این استادگی از جهان اسلام و از جمهوری اسلامی این احتیاج دارن، چون فلسطین بالاخره این مسئله هم مسئله فقط مسئله فلسطینیان نیست، این مسئله فلسطین، مسئله جهان اسلام. و این که یعنی تشکیل کشفاری تشکیل اسرائیل و این کمک های غربی به اسرائیل، این نشون میده این که درگیری در فلسطین، این درگیری بین فلسطینیها و اشغالگران فقط نیست، این درگیری سری آینده امت اسلام و آینده امت اسلام توسط نتیجه این درگیری مشخص خواهد بود. به این دلیل این مسئله فلسطین باید پیشتر بهش توجه بشه، چی از لحاظ کشورهای اسلامی، چی از کشورهای حتی کشورهای که به حقوق انسان، به حقوق بشر اعتقاد دارن.
ممنونم، تشکر، استفاده کردیم. اگر صحبتی با مردم عزیز ایران دارید بفرمایید، ما در خدمتون هستیم.
ما یعنی به طور کلی فلسطینیه ها یک درودی بر مردم ایران، مردم جمهوری اسلامی میرسونم به خاطر این استادگی و این کمکی و این اهتمام و این توجهی که به مسئله فلسطین.
ممنونم، تشکر، سلامت باشید، ممنون که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. من هم به نمایندگی از طرف مردم عزیز ایران به شما درود میفرستم و امیدوارم که بیشتر و بهتر بتونیم کمک کنیم و آرزوی اینو داریم که به زودی فلسطین آزاد بشه از چنگال رژیم صهیونیستی. تشکر،
خواهش میکنم،
خداحافظ شما.
کاری از گروه تاریخ و معارف شبکه رادیویی جوان. رو در رو.
اما با ادامه برنامه در خدمتون هستیم. واقعیتش در این قسمت قراره به اندیشکدهای دنیا بپردازیم. سوالی که مدت‌ها برای خود من مطرح بود به صورت خیلی کلیدی، مخصوصا بعد از طوفان الاقصا، این بود که چرا این جنگ داره ادامه پیدا می‌کنه؟ یعنی اگر آمریکا واقعا خواهان صلح هست، پس چرا اینجور طولانی شده؟ چرا اینقدر دارن کشش میدن؟ تا اینکه چند روز پیش یک در واقع پژوهش یا مطالعه رو دیدم در اندیشکده مؤسسه تحقیقات صلح استکهلم که اومده این مطلب رو مطرح میکنه که چرا اصلا جنگ لازمه، و به صورت خاص میگه نیمی از سود اسلحه سازی در اختیار شرکت‌های آمریکایی است. لیست شرکت‌های برتر اسلحه سازی دنیا را اومده منتشر کرده. 42 شرکت آمریکایی جز 100 تا شرکت برتر دنیا هستند و میاد مطرح میکنه که 7.9% سود این شرکت‌ها در سال 2022 کاهش پیدا کرد. و چیزی که به صورت خاص آمریکا دنبالش بود که این سودو برگردونه و حتی بیشتر بشه. و یکی از دلایلی که میاد میگه که جنگ اوکراین داره ادامه پیدا میکنه. خاورمیانه شده منطقه تنش و در ادامه دنبال این هستن که چین رو هم به جنگ بکشونن، همین موضوع و با یک چشماندازی که ترسیم میکنه، میگه این چشمانداز وحشتناکیه، روند فروش اسلحه به صورت خیلی تصاعدی داره افزایش پیدا میکنه و میاد مطرح میکنه که در ظاهر جنگ خوب نیست اما ضرورتی غیر قابل اجتناب برای سوداوری شرکت‌های غربیه، سودی که لزوماً نه با جنگ بلکه با ایجاد بحران و همین سایه ترسی که ایجاد میکنن تو مناطق مختلف محقق میشه. یعنی لزوماً جنگ هم شاید محقق نشه ولی اون دشمن هراسی که ما شاهدش بودیم بیش از 40 ساله ایران رو دارن یه دیو نشون میدن که قرار کل دنیا رو بگیره، در عمل ما شاهد این نبودیم. اما در ادامه در خدمت جناب آقای جهاد هستیم با تحلیلی که اندیشکده‌های دنیا به صورت خاص فارن پالیسی رو در واقع بررسی کردن. بفرمایید جهاد، در خدمت هستیم.
بسیار ممنونم از شما، مجدداً عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز، ممنونم که تا این لحظه به ما گوش دادن. خب همونطور که مخاطبان عزیز مستحضر هستند، در روزهای اخیر با توجه به فجایعی که در واقع اراضی اشغالی و فلسطین عزیز در حال وقوع هست، بحث بیماری‌های مختلفی که به واسطه جنگ، به واسطه هدف قرار گرفتن مراکز درمانی و کادر پزشکی توسط رژیم قاسم صهیونیستی اتفاق افتاده، شیوع فلج اطفال در غزه خبرساز شده در روزهای اخیر. بسیاری از رسانه‌های مختلف توی جهان و اندیشکده‌های مختلف به این موضوع پرداختن که این ممکن هستش به یک بحران منطقه‌ای و حتی در واقع شاید اثرات اون اثرات جهانی باشه. اندیشکده فارن پالیسی شیوع فلج اطفال رو از یک نگاه و اپروچ دیگه هم که در خور توجه هست و بسیار جالبه بررسی کرده و اون هم این هستش که شیوع فلج اطفال در غزه رو در واقع عاملی میدونه که ممکنه به اسرائیلی ها هم سرایت بکنه و اینجا نه از این دیدگاه که در واقع مردم مظلوم فلسطین و غزه در حال غیر از این که در حال به شهادت رسیدن هستند، در حال قربانی شدن به وسیله بیماری ها هستند، ابراز نگرانی میکنه برای اسرائیلی هایی که ممکن هستش در واقع در شیوع بیماری فلج اطفال و بیماری‌های گوناگونی که در واقع توی اون منطقه متاسفانه الان فراگیر شده، ابراز نگرانیش رو واسه اسرائیلی‌ها میکنه و میگه که جمعیت واکسینه نشده اسرائیل در خطر ابتلای به این بیماری هستن و نتانیاهو باید در واقع جنگ رو متوقف کنه، یعنی توصیه میکنه که بنیامین نتانیاهو باید جنگ رو ببره به سمت آتش بس تا این بحث واکسیناسیون غزه در واقع.
نکته خیلی خوبی رو گفتید آقای جهاد، من فقط اشاره بکنم به اندیشکده چاتم هاوس که زیر نظر انگلیس در واقع داره اداره میشه، این که چرا مذاکرات به نتیجه نمیرسه، تیتری که انتخاب کرده بحث نفاق در مذاکرات صلح هست و مطالبی که در اینجا گفته شده یکیش اینه: راه خروج از مناقشه تنها در صورتی امکان پذیره که بازیگران بین‌المللی فلسطینیان را بر کنترل سرزمین خود در اولویت قرار دادن. یعنی همین مسئله باعث شده که به نتیجه نرسه، این که اولویتشون مردم فلسطین نیستن. و سوال کلیدی که مطرح میکنه، میاد میگه که بعد از آتش بس چه اتفاقی برای غزه خواهد افتاد. این اختلافیه که بین کشورها و قدرت‌های دنیا ایجاد کرده. آمریکا، مصر، قطر در حال تلاش یا فشار دیپلماتیک هستن که در واقع تضمین آتش بس رو بخوان ایجاد بکنن، اما به دلیلی که مطرح شد، همون اولویت نبودن مردم فلسطین، به نتیجه نمیرسه. چند تا نکته دیگه هم هست که به صورت خلاصه میگم بعد در خدمتتون هستیم آقای جهاد. این که هر چند آتش بس برای هفته‌ها یا سال‌ها ممکنه طول بکشه، اما رژیم صهیونیستی محاصره خفه کننده ای را که از سال 2007 بر غزه تحمیل کرده حفظ خواهد کرد. یعنی رو این اشتراک نظر دارن آمریکا و متحدینش که این باید حفظ بشه، حالا بقیه مفاد مذاکره چه خواهد بود به کنار. به طور نگران کننده ای ارتش اسرائیل در حال تعمیق کنترل خود بر غزه بوده و به معنای واقعی کلمه دنبال تصرفه. مانع دیگه‌ای که وجود داره اینه که در ظاهر بله ما داریم مذاکره می‌کنیم، می‌خوایم به نتیجه برسه، ولی رژیم صهیونیستی با کنترلی که داره ایجاد میکنه دنبال تصرف و محو مردم فلسطینه به هر قیمتی که شده. و در ادامه با وجود جنگی که بیش از 40,000 فلسطینی را از بین برده و 2 میلیون نفر را در معرض آوارگی و قحطی قرار داده، دولت بایدن همچنان داره از رژیم صهیونیستی حمایت میکنه و مجموعه عوامل اومده گفته که نفاق مذاکره کنندگان غربی رو داره نشون میده و به صورت کلان مذاکرات صلح به نتیجه نخواهد رسید. بفرمایید چند.
بسیار ممنونم جناب آقای دکتر. خب همونطور که شما هم اشاره کردید، تلاش‌های کشورهای غربی برای حساسیت زدایی از مسئله فلسطین بعد از طوفان الاقصی تا کنون، خب اون نتیجه رو که اونها دنبالش بودن به همراه نداشته و الان فلسطین مسئله نه تنها خاورمیانه که مسئله دنیاست، مسئله اول دنیاست. در ادامه این گزارشی که فارن پالیسی منتشر کرده، در واقع نگرانی ها از آسیب پذیری 175 هزار کودک اسرائیلی که در واقع در معرض این بیماری هستن، خیلی جالب این قیاس ها
مهمن ولی مردم فلسطین که
و همونطور که در واقع در جلسات قبلی هم که پیرامون موضوع اسرائیل صحبت می شد، اون شکاف های متعددی که در ساختار قومیتی و حتی ساختار سیاسی اسرائیل همواره به چشم خوره، یک گروه هایی در واقع اسرائیل هستند که در واقع به نام حریدی ها که اینها همون یهودی های ارتدوکس هستند، فوق ارتدوکس هستند، که اینها با هر گونه در واقع واکسیناسیون و اینها مخالف هستند. این گزارش در واقع نگرانی های نتانیاهو رو برای مدیریت این جمعیت از در واقع یهودی ها رو مطرح میکنه و میگه که چون 17% در واقع یهودیان رو اینها تشکیل میدن، معتقد هست این گزارش که نتانیاهو نگران هست که عدم مبادرت این جمعیت در بین یهودیان به واکسیناسیون ممکن هستش، با توجه به این که درگیری مستقیم و تن به تن هم برخی اوقات توسط جبهه های مختلف بین در واقع مقاومت و اسرائیل هست و امکان ابتلای سربازان رژیم صهیونیستی وجود داره، ممکن هستش اینها وقتی به پشت خط برمیگردن و مراوداتی با خانواده و مردم دارن، ممکن هستش که
موج میزنه.
بله بله، این سوگیری
حمایت از رژیم صهیونیستی بله. که دلشون برای اونا سوخته در واقع،
همینطوره. و اینکه سناریوهایی رو مطرح میکنن که این سناریوها اهمیت بیشتری داره برای برنامه امروز ما، و اون هم احتمال توقف جنگ توسط نتانیاهو برای جلوگیری از ادامه یافتن این موضوع هستش، و شاید این موضوع، یعنی موضوع به خطر افتادن جان صدها یهودی یا هزاران یهودی، عاملی باشه برای پذیرش مفاد آتش‌بس و قرارداد آتش‌بس. این گزارش همچنین آمارهای وحشتناکی رو که در واقع اسرائیل در حملاتش به در واقع مراکز درمانی و غیر نظامی فلسطین داشته مطرح میکنه. بله. و بعد از اون موضوعی رو که مطرح میکنه، این در واقع عامل بیماری رو یک فرصت میدونه برای نهادهای بین المللی و جامعه بین المللی که بتونن به وسیله این موضوع و هدایت افکار عمومی جهانی برای فشار آوردن به اسرائیل، بتونن در واقع این رو به عنوان عاملی و دستاویزی برای انجام بحث آتش بس ازش استفاده بکنن.
ممنونم آقای جان، استفاده کردیم. ولی اجازه بدید به ما که طبق تحلیل و روندی که در واقع دنیا داره نشون میده، خود من خوشبین نیستم به مذاکرات صلح و اصلا فکر نمی‌کنم همچین اتفاقی بیفته، چون رژیم صهیونیستی ثابت کرده به هر قیمتی که شده میخواد مردم فلسطین رو کامل محو کنه. اما برگردیم به داخل و تحولات داخلی کشورمون. شاهد روی کار آمدن رئیس جمهور جدید و تیمشون هستیم، کابینه‌ای که تشکیل دادن، وزرایی که رأی اعتماد گرفتن.
گفتن، شنیدن و فکر کردن را به صورت رو در رو دنبال کنید. با نگاه رو در رو تحولات جهان را عمیق‌تر تحلیل می‌کنیم. رو در رو.
در این قسمت در خدمت جناب آقای حجیر هستیم که تو موضوع سیاست خارجی ایران در واقع تحلیل هایی دارن. اینکه با استقرار دولت جدید چه تغییراتی در زمینه حمایت ایران